مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. بغداد می گوید قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل را بررسی می کند و در چند روز آینده تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. خبرگزاری رسمی عراق امروز قطعنامه 1441 شورای امنیت را قطعنامه بد و غیر منصفانه توصیف کرد. با این وجود این خبرگزاری میگوید رهبری عراق آن را به طور آرام بررسی میکند و در چند روز آینده تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. هر 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته به قطعنامه خلع سلاح عراق رأی مثبت دادند و آن را با رأی یک پارچه تصویب کردند. قطعنامه شورای امنیت در امر خلع سلاح عراق به بغداد آخرین فرصت را داده است تا هر گونه تسلیحات بیولوژیکی، شیمیایی یا هسته‌ای خود را از بین ببرد یا با پیامدهای شدید روبرو شود. همسایگان عرب عراق و ایران امروز از عراق خواستار شدند از قطعنامه جدید شورای امنیت پیروی کند. نیروهای اسرائیلی سحرگاه امروز یک چریک ارشد گروه فلسطینی جهاد اسلامی را در شهر جنین در کرانه باختری کشتند. مقامات امنیتی اسرائیلی و فلسطینی میگویند رهبر چریکی سوالها در جریان نبردی مسلحانه که یک ساعت به طول انجامیده کشته شده است. سوالها رهبر شاخه نظامی گروه جهاد اسلامی در کرانه باختری بود و نامش در صدر فهرست اسرائیل از فلسطینیانی قرار داشت که به تدارک حملات انتحاری متهم شدند. ایالات متحده حکومت تهران را در صدور حکم اعدام برای یک دگراندیش ایرانی به نقض موازین بین المللی متهم کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است محاکمه و صدور احکام سخت بر ضد هاشم آقاجری اصلاحگرای ایرانی به خاطر استفاده از حقوق خود در آزادی بیان نمایانگر نقض موازین پذیرفته شده بین المللی است. وزارت خارجه ایالات متحده همچنین این پرونده را نشانگر روبه وخامت گذاردن وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است. در تهران سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمیدرضا آصفی احکام صادره بر ضد هاشم آقاجری را یک مسئله داخلی دانسته و با تاکید بر لزوم پرهیز از هر گونه ارزیابی شتاب زده نسبت به روند رسیدگی قضایی به این پرونده، هر گونه اظهار نظر و دخالت خارجی را موجب پیچیده شدن این پرونده ذکر کرده است. از سوی عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی از صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری اظهار تأسف کرده و گفته است رئیس جمهوری و دولت پرونده وی را با دقت بررسی خواهند کرد و اقدامات لازم را انجام خواهند داد. هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق از رزمندگان نیروهای ایرانی بود و یک پای خود را در آن جنگ از دست داده است. به این تابستان گذشته در پی یک سخنرانی تحت عنوان پروتستانیزم اسلامی که در آن به بررسی روحانیت بنیادگرا، سنتگرا و نوگرا پرداخت و خواهان تجدید حیات تشیع شد، به اتهام توهین به مقدسات مذهبی دستگیر و زندانی شد. شورای هماهنگی گروه‌های دوم خرداد در بیانیه‌ای با تأکید بر لزوم تأمین و رعایت حقوق آحاد جامعه و تأمین و گسترش آزادی‌های قانونی از مسئولین قضایی امکان فعالیت آزاد رسانه‌های جمعی و مؤسسات و نهادهای مرتبط با افکار عمومی را خواستار شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این بیانیه همچنین بر ضرورت پاسخگویی مسئولین قضایی در برابر صدور بیانیه سیاسی و وارد کردن اتهامات گوناگون به افراد جامعه تاکید و حفظ حرمت افراد و رعایت آیین دادرسی در همه محاکم قضایی یادآوری شده است. به گزارش ایرنا این تشکل از ایجاد نهادهای امنیتی موازی در دستگاه قضایی اظهار نگرانی کرده و خواستار اقدام سریع در جهت جلوگیری از رفتارهای خلاف قانون در تمام نهادهای کشور شده است. همسر عمادالدین باقی نویسنده دگراندیش و زندانی ایرانی با اشاره به اینکه 15 بهمن ماه دوره زندان همسرش به پایان میرسد ابراز امیدواری کرده است که قوه قضاییه بدون تأخیر وی را آزاد کند. به گزارش ایرنا، فاطمه کمالی احمدسرایی اظهار داشته است عماد الدین باقی همکنون سرگرم تحقیق، ترجمه و بازنویسی کتاب‌های دو دهه گذشته خود است و تنها نگرانی وی حوادثی است که هر روز جامعه را با تنش تازه‌ای روبرو می‌کند. وی همچنین گفته است در حال حاضر عماد الدین باقی از بسیاری از امکاناتی که زندانیان سیاسی و غیر سیاسی از آن بهره‌مندند محروم است.
روز شنبه 18 آبان 1381 9 نوامبر 2002 میلادی. سلامی دوباره خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی. سپاسگزارم از دوستانی که از آغاز برنامه‌های بخش شامگاهی با ما بوده‌اند و خوش آمد می‌گویم به همراهانی که از این لحظه به جمع ما می‌پیوندند. برنامه‌های بخش شامگاهی را با خبرهای ورزشی ادامه خواهیم داد. پیکار سنتی دو تیم همشهری در لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال انگلستان امروز برنده‌ای غیر منتظره داشت. ساعتی پیش تیم منچستر سیتی موفق شد با 1 گل از نیکولاس آنلکا و 2 گل از گوتر تیم پرآوازه منچستر یونایتد شیاطین سرخ را با نتیجه 3-1 شکست دهد. در دیگر بازی‌های لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز شنبه این بازی‌ها انجام خواهد شد. آرسنال میزبان تیم نیوکاسل است. فولام به دیدار استون ویلا می‌رود. بولتون واندررز با وست برامویچ آلبیون دیدار می‌کند. چلسی رو در روی برمینگام سیتی خواهد ایستاد. اورتون و چارلتون با هم بازی می‌کنند. میدلزبرو میزبان لیورپول است و ساتن و بلکبرن روورز با یکدیگر دیدار خواهند کرد. در ادامه بازی‌های این هفته روز یکشنبه ساندرلند به مساف تاتنهام سپرز می‌رود و وستهم یونایتد با لیدز یونایتد روبرو می‌شود. اما گمانه‌زنی درباره احتمال استعفای سوئن گوران اریکسون سرمربی سوئدی تیم انگلستان بالا می‌گیرد. این پیش‌بینی‌ها بعد از برکناری رئیس اجرایی فدراسیون فوتبال انگلستان شدت بیشتری یافته است. خبر دیگر از فوتبال انگلستان آنکه تیم منچستر یونایتد اقدام‌های قانونی را برای بازستاندن باقی‌مانده مبلغ فروش یابستام مدافع هلندی پیشین خود به تیم لاتسیو ایتالیا آغاز کرده است، در حالی که منچستر یونایتد 12 میلیون از 16.5 میلیون پوند مبلغ انتقال استام را هنوز تسویه نکرده، اعلام شده است که لاتسیو به دلیل بحران‌های مالی مجبور است استام و فرناندو کوتوی پرتغالی را در لیست فروش خود قرار بدهد. تیم نیس در آغاز هفته 14 لیگ باشگاه‌های فوتبال فرانسه با گلی از ایورسن تیم موناکو را برد و به صدر جدول رده‌بندی صعود کرده. در دیگر دیدارها آجاکسیو 1-0 اوسر را شکست داد و لوهاور با نتیجه 1-2 در برابر لیون مغلوب شد. برانستانگ درباره بر عهده گرفتن مسئولیت تیم‌های ملی و امید عراق گفت وارد مرحله‌ای غیر قابل بازگشت از نظر بستن قرارداد شدم و عملاً وظیفه نظارت بر تیم عراق را بر عهده گرفتم. این مربی آلمانی است. سرمربی تیم فوتبال نونهالان ایران اعلام کرد این تیم در دومین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی نونهالان غرب آسیا که در عمان برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. محمود بیداریان گفت در این دوره از مسابقات که از 2 بهمن ماه در مسقط برگزار می شود 9 تیم از کشورهای کویت، قطر، امارات متحده عربی، عراق، لبنان، عمان، سوریه، ایران و اردن حضور دارند. بسیاری از روزنت ها یا سایت های اینترنتی خبری که به تازگی به راه افتاده اند به هم شبیه هند، یعنی اغلب مطالب مشابهی را منتشر می کنند، چنان که همکارم بهنام ناطقی در گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی می گوید، شاید یک دلیل شباهت این سایت ها به خصوص سایت های محتوی مقالات شدید اللحن علیه اصلاح طلبان حکومتی ایران این باشد که از سوی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی یعنی صدا و سیما حمایت می شوند. گزارش اینترنت رادیو آزادی را می شنویم.
امروز در گزارش اینترنت حمایت رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی از پایگاه های اینترنتی محافظ کاران تون رو، اما قبل از آن تلاش یک پایگاه اینترنتی برای احراز هویت مشخص و تبدیل نشدن به تابلوی اعلانات. پایگاه های اینترنتی که طی ماه‌های اخیر از طرف گروه‌های سیاسی یا علاقمندان و وابستگان آنها در داخل و خارج از ایران برای انعکاس خبرها و اظهار نظرهای خبری به راه افتادند، اغلب مطالب مشابهی را عرضه می‌کنند. یک سخنرانی یا خبر که بیشتر اوقات منشأ آن در داخل کشور است، به روی همه این پایگاه‌ها تکرار می‌شود. این است که اغلب نمی‌توان هویت مشخصی برای آنها قائل بود، غیر از این که مثلا اصلاح طلب هستند یا محافظه کار یا هیچ کدام یا هر دو. یک سایت اینترنتی، سایت ایران امروز، در صفحه مخصوصی از نویسندگان و صاحب نظرانی که برایش مطلب میفرستند میخواهد که مطلب غیر اختصاصی برایش نفرستند. سایت ایران امروز می نویسد: ایران امروز از انتشار مطالب امضادار، اعم از مقاله، یادداشت، گفتگو و ترجمه که همزمان به یک یا چند نشریه دیگر نیز ارسال می شوند معذور است. ایران امروز می افزاید: برخی از دوستان و همکاران مطبوعاتی متاسفانه با نشریات الکترونیک رفتاری همانند تابلوی اعلانات دارند. نوشته و یا مقاله خود را همزمان به چند نشریه الکترونیک یا سایت اینترنتی ارسال می کنند و انتظار دارند که نوشته آنها در همه آن سایت ها انتشار پیدا کند. برآوردن این انتظار شاید چند نفری به خوانندگان مطالب ما ایران امروز بیفزاید، اما مانع پاگیری و هویت یابی و جدی شدن این رسانه های تازه پا می شود. نشریه اینترنتی ایران امروز می افزاید: نشریات الکترونیک تا آنجا که به ضوابط و مقررات مطبوعاتی برمیگردد تفاوتی با نشریات چاپی ندارند و نباید هم داشته باشند. وقتی نمیتوان یک مقاله امضادار را همزمان به دو نشریه یا روزنامه چاپی سپرد، درست آن است که چنین قاعده‌ای در نشریات الکترونیک نیز به کار گرفته شود. با رعایت پاره‌ای ضوابط و پرنسیپ‌های کار معمول در مطبوعات، در نشریات الکترونیک علال خصوص از جانب گردانندگان این نشریات میتوان رفته رفته شاهد شکلگیری نشریاتی جدی و مؤثر در شبکه جهانی اینترنت شد که دارای سیما، هویت، سمت و سو و جایگاه مختص به خودند و به طبع بیشترین بهره را از شکلگیری و حضور چنین نشریاتی خود مطبوعاتی ها و اهل قلم خواهند برد. ایران امروز از همه همکاران مطبوعاتی، اهل قلم و فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌طلبد که در این راه همراهیش کنند. پایان نقل قول از نشریه اینترنتی ایران امروز: www.iran-emrooz.de. منشأ شماره بسیاری از نشریات اینترنتی خبری روزانه که به خودشان روزنت میگویند معلوم نیست. روزنت هایی که به احزاب چپگرا نظیر حزب توده و سازمان فدایان خلق وابسته هستند، ظاهرا مایل نیستند با ذکر منشأ خود خوانندگان احتمالی را از دست بدهند. روزنت های محافظه‌کاران هم چنین وضعی دارند، اما چنان که آقای سینا مطلبی، نویسنده روزنامه حیات نو، در وبلاگ خود وبگرد می نویسد، سازمان رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی از طریق شرکت تکتا که بازوی فنی آن در اینترنت است، منشأ یا کمک دهنده به چند روزنامه محافظ کار تندرو است که به طرز مرموزی طی ماه‌های اخیر با مطالبی علیه سیاستمداران جناح اصلاح طلب در اینترنت سر برآورده اند. آقای سینا مطلبی، نویسنده روزنامه حیات نو، در مقاله‌ای در وبلاگ خود وبگرد که از طریق آدرس www.ruidad.com ROOYDAD.com قابل دسترسی است، می نویسد مدتی است که محافظ کاران ارزش تبلیغی و رسانه‌ای اینترنت را جدی گرفتند و از آن بهره می برند. از جمله طیف تندروی آنها با یکی دو سایت خبری و تفسیری وارد میدان شدند و کم کم جای خود را به عنوان یکی از منابع اطلاعات و تحلیل‌های روزنامه‌های محافظ کار و دست راستی باز کردند. این سایت ها همگی به ظاهر مستقل هستند و گردانندگان شناخته شده و سرشناسی ندارند، اما به نظر می رسد که به شدت از سوی منابع قدرتمند حمایت می شوند. آقای سینا مطلبی ادامه می دهد سایت یخبر.com که به تازگی و پس از سایت دریچه.com فعالیت خود را شروع کرده، تفسیر اخبار روز را از دیدگاه افراطی ترین لایه های جریان محافظه کار ارائه می کند. آقای سینا مطلبی می نویسد سایت یه خبر خدمات فنی خود را برای تامین فضا در شبکه، یعنی هاستینگ، از شرکت تکتا دریافت می کند که وابسته به صدا و سیماست. بنابرای نوشته آقای مطلبی، شرکت تکتا بازوی قدرتمند صدا و سیما برای ورود به بازار تکنولوژی های پیشرفته است که با تکیه بر رانت مالی و سیاسی این سازمان پیش می تازد. همچنین گفته می شود که تلاش برای طراحی فایروال های پرقدرت که قرار است ترافیک شبکه در ایران را فیلتر و مانیتور کنند، یکی از فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی کارشناسان شرکت تکتا محسوب می شود. پایان نقل قول از آقای سینا مطلبی، نویسنده وبلاگ وبگرد.
گزارش اینترنت رادیو آزادی را میشنیدیم از بهنام ناطقی، اما زمان شنیدن دانستنی های پزشکی است، دکتر منصور مصلحی و بالا رفتن فشار خون در زنان.
یکی از گرفتاری‌های مهمی که در خانم‌ها پیدا میشه، مخصوصاً بعد از یائسگی، بالا رفتن فشار خون هست. باید به این نکته توجه داشت که بعد از یائسگی، یعنی موقعی که هورمون‌های زنانه استروژن و پروژسترون مقدارشون در بدن کم میشه، بدن حساسیت بیشتری در مقابل نمک پیدا میکنه. در نتیجه اگر خانم‌ها در دوران بعد از یائسگی به همون مقدار نمک مصرف کنن که پیش از یائسگی مصرف می‌کردن، تدریجا مقدار زیادی آب در بدنشون جمع میشه و این زیاد شدن آب هم علاوه بر اینکه ایجاد چاقی میکنه، فشار خون رو هم بالا میبره. عامل دیگری که بعد از یائسگی باعث میشه که فشار خون بالا بره، سخت شدن جدار شریان هاست که هم به علت بالا رفتن سن هست و هم به علت کم شدن مقدار استروژن و پروژسترون. گفتیم که فشار خون در دوران یائسگی روز به روز مسئله مهمتری میشه. یک علت مهمش هم این هست که طول عمر خانم ها افزایش پیدا کرده، یعنی در نتیجه تعداد خانم هایی که بعد از سن یائسگی سالهای سال زندگی میکنن روز به روز زیادتر میشه و تجربه نشون داده و بررسی ها نشون داده که تقریبا تمام خانم هایی که بالای سن 75 سال هستند به گونه ای فشار خون دارن و در 75% این خانم ها مقدار فشار خون اونقدر بالا هست که ایجاب میکنه که تحت درمان دارویی قرار بگیرن. به همین جهت بررسی پزشکی برای تشخیص مقدار فشار خون در خانم های بعد از یائسگی اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه. یادآوری میکنم که اگر فشار سیستولیک، یعنی موقعی که قلب منقبض میشه، از 14 بیشتر باشه و یا اگر فشار دیاستولیک، یعنی موقعی که قلب منبسط و باز میشه، از 9 بیشتر باشه، فشار خون وجود داره. در بعضی ها ممکنه که این هر دو عدد بالاتر از حد نرمال باشن. گاه هم ممکنه که فقط فشار سیستولیک بیشتر از 14 باشه یا فقط فشار دیاستولیک بالاتر از 14 باشه، مثلا 15 روی 7 یا 12 روی 10، که در این هر دو صورت هم باز فشار خون بالاست. یعنی کافیه که یکی از این دو عدد از حد طبیعی بالاتر باشه تا ما فکر کنیم که شخص دچار بیماری فشار خون هست. پزشک بایستی که توجه خیلی مهمی به این موضوع بکنه و بایستی که فشار خون خانم هایی که بالای یائسگی هستند سال اول بعد از یائسگی، یعنی موقعی که شروع میکنن به این که تحت درمان های برای بیماری مختلف بعد از یائسگی قرار بگیرن، بایستی که فشار خونشون رو چند بار به فاصله چند روز اندازه بگیرن. این اندازه گیری باید با یک دستگاه انجام بشه تا میزانی که به دست میاد دقیق باشه و اگر تشخیص داده شد که فشار خون وجود داره، پزشک باید با دقت بررسی بکنه که اندام‌های مختلف بدن در اثر این فشار خون آسیب ندیدن و باید مطمئن بشه که دلیل دیگری برای فشار خون وجود نداره جز همین یائسگی. و به همین جهت هم باید خانم ها توجه داشته باشن که بعد از یائسگی اگر دچار بالا رفتن فشار خون شدن باید تحت درمان قرار بگیرن. این درمان باید دارویی باشه و نباید فراموش کرد که گاه تا آخر عمر هم شخص مجبور است که از این داروها استفاده بکنه و رژیم غذایی بگیره، ورزش بکنه و مراقب خودش باشه. به همین جهت یک بار دیگه تکرار میکنم که خانم ها مخصوصا بعد از سن 60 سالگی حتما باید از نظر بالا بودن یا بالا نبودن فشار خون تحت بررسی دقیق سالانه قرار بگیرن و اگر لازم شد تحت درمان قرار بگیرن و متوجه باشن که این درمان بایستی برای تمام مدت عمر ادامه پیدا بکنه، چون خطرهایی که فشار خون در سنهای بالای 60 سال ایجاد میکنه خیلی زیاد هست دیگه، فرق نمیکنه که شخص زن باشه یا مرد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، دانستنی های پزشکی را می شنیدیم. از بخش شامگاهی برنامه های امروز حدود 80 دقیقه را پشت سر گذاشته ایم، اما حدود 100 دقیقه دیگر در کنار شما خواهیم بود با مطالبی جالب، شیرین و شنیدنی از عرصه های گوناگون. در ادامه برنامه های امروز همکارم مینا بهارمست میزبان شما خواهد بود. سپاسگزارم از توجه شما به برنامه‌های رادیو آزادی تا این لحظه. امیدوارم که برنامه‌های ما را تا به اینجا پسندیده باشید. یادآوری می‌کنم که برنامه‌های بخش شبانگاهی ما هم هر شب از ساعت 21:30 9:30 شب به وقت ایران آغاز می‌شود و 2 ساعت ادامه می‌یابد. در ساعت نخست برنامه‌های شبانگاهی برنامه شادی را داریم با گلچینی از موسیقی پاپ دیروز و امروز ایران، و ساعت پایانی برنامه‌های ما هم هر شب اختصاص دارد به میزگردی درباره مسائل ایران با حضور صاحب نظران گوناگون. اردوان نیکنام هستم، سپاسگزاری می‌کنم از توجه شما. دعوت می‌کنم شنونده بقیه برنامه‌های بخش شامگاهی رادیو آزادی باشید با ستاره‌های سربی ابی.
کی عشقا تو پاک میکنه شبا که قصه داری، دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی مرهم هد میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره، بر بیزونای پایی که چشم را نشسته، از جلو پاد جمع میکنه برگای زرد و خسته، که منتظر میمونه حتی شبای یلدا، با خنده رو لباس بیاد شب برسه به فردا. Get all. اشکاتو پاک میکنه، شبا که قصه داری دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی مرهم دل میشه دوباره از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره، برگیزونای پایی کی چشم راه نشسته از جلو پاد جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا تا خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا.
ابی با آهنگ ستاره های سربی. سلام شنوندگان عزیز، مینا بهار مساسم در یک ساعت و نیم آینده با اخبار و گزارش های جهانی و همینطور گزارش های علمی، فرهنگی و هنری با شما خواهم بود. در بخش گزارش های جهانی ما واکنش عراق به قطعنامه جدید شورای امنیت و انتقاد شدید این کشور را از رأی مثبت سوریه به این قطعنامه در گزارش ها و گفتگویی بررسی خواهیم کرد. وزیران دفاع آمریکا و آلمان در واشنگتن ملاقات کردند و صدر اعظم آلمان پیروزی حزب جمهوری خواه را در انتخابات اخیر کنگره و تصویب قطعنامه علیه عراق را در شورای امنیت به جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری تبریک گفته است. ترکیه از اینکه جیسکار دستن از مسئولان اتحادیه اروپا با عضویت آن در این اتحادیه مخالفت می‌کند عصبانی است. در برنامه امشب کامران فانی کتاب دیگری را نقد می کند و گزارش علمی فاطمه امان را خواهیم داشت. زیانهای حقوقی که متوجه حقوق زنان بعد از انقلاب در ایران شده در گفتاری از مهرانگیز کار حقوقدان را می شنویم و حرف ترانه‌های دکتر محمود خوشنام را هم و همراه چند گزارش دیگر در زمینه‌های مختلف برای شما خواهیم داشت.
تازه‌ترین رویدادهای جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. عراق میگوید قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل را بررسی میکند و در چند روز آینده تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. هر 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته به قطعنامه خلع سلاح عراق رأی مثبت دادند و آن را با رأی یکپارچه به تصویب رساندند. همسایگان عرب عراق و ایران امروز از عراق خواسته شدند از قطعنامه جدید شورای امنیت پیروی کنند. ده ها هزار تظاهرکننده از نقاط مختلف اروپا امروز در شهر فلورانس ایتالیا در مخالفت با حمله احتمالی به عراق و تأثیرات جهانی شدن به طور آرام راه پیمایی کردند. پلیس میزان شرکت کنندگان در این تظاهرات را اعلام نکرد، اما به گفته برگزار کنندگان حدود 300 هزار تن در این راه پیمایی شرکت کردند. نیروهای اسرائیلی سحرگاه امروز یک شریک ارشد گروه فلسطینی جهاد اسلامی را در شهر جنین در کرانه باختری کشتند. مقامات امنیتی اسرائیلی و فلسطینی میگویند رهبر شریکی عیاض سوالها در جریان نبردی مسلحانه که یک ساعت به طول انجامیده کشته شده است. ایالات متحده حکومت تهران را در صدور حکم اعدام برای یک دیگراندیش ایرانی به نقض موازین بین المللی متهم کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است محاکمه و صدور احکام سخت بر ضد هاشم آقاجری اصلاحگرای ایرانی به خاطر استفاده از حق خود در ابراز آزادانه عقایدش نمایانگر نقض موازین پذیرفته شده بین المللی است. به گفته مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران، در صورت حمله نظامی به عراق اتباع عراقی فقط در صورت تهدید جانی اجازه ورود به ایران دارند و این افراد اجازه ورود به شهرهای ایران را نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، احمد حسینی امروز گفت بر اساس سیاست‌گذاری انجام شده در ارتباط با حمله احتمالی آمریکا به عراق، ایران آمادگی پذیرش حدود 500 هزار نفر و اسکان آنان در نقاط صفر مرزی را دارد. معاون امور عمرانی استاندار قزوین گفت بانک جهانی برای بازسازی و رونق اقتصادی مناطق زلزله زده استانهای قزوین، زنجان و همدان 225 میلیون دلار تسهیلات اعطا خواهد کرد. به گفته این مسئول، تسهیلات ارائه شده در دو بخش بازسازی و ترمیم اقتصادی پرداخت خواهد شد و حداکثر زمان اجرای پروژه ها در این طرح 3 سال خواهد بود. مجلس شورای اسلامی در ایران فردا کار بررسی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری را آغاز خواهد کرد. کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی 6 آبان ماه گذشته کلیات لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری را تصویب کرد. شورای هماهنگی گروه‌های دوم خرداد در بیانیه‌ای با تأکید بر لزوم تأمین و رعایت حقوق آحاد جامعه و تأمین و گسترش آزادی‌های قانونی از مسئولین قضایی در ایران امکان فعالیت آزاد رسانه‌های جمعی و مؤسسات و نهادهای مرتبط با افکار عمومی را خواستار شده است. به گزارش ایرنا، این تشکل از ایجاد نهادهای امنیتی موازی در دستگاه قضایی اظهار نگرانی کرده و خواستار اقدام سریع در جهت جلوگیری از رفتارهای خلاف قانون در تمام نهادهای کشور شده است. و همسر عمادالدین باقری، نویسنده دیگراندیش و زندانی ایرانی، با اشاره به اینکه 15 بهمن ماه دوره زندان همسرش به پایان می‌رسد، ابراز امیدواری کرده است که قوه قضاییه بدون تأخیر وی را آزاد کند. وی همچنین گفته است در حال حاضر عمادالدین باقری از بسیاری از امکاناتی که زندانیان سیاسی و غیر سیاسی از آن بهره مندند محروم است. مشروع اخبار حدود 27 دقیقه دیگر از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، می‌پردازیم به گزارش‌های جهانی این بخش از برنامه ما. عراق قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل را که به اتفاق آرا به تصویب رسید غیر عادلانه خوانده است و می‌گوید در چند روز آینده تصمیم خود را خواهد گرفت. در قطعنامه جدید به عراق یک هفته فرصت داده شده تا آن را بپذیرد. در همین حال وزیر خارجه مصر احمد ماهر به ناجی صبری وزیر خارجه عراق که به قاهره رفته است گفته است که عراق باید این قطعنامه را بپذیرد. همکار ما جمشید چالنگی در قاهره همکنون پای تلفن است تا در مورد دیدار امروز وزیر خارجه مصر با وزیر خارجه عراق و همینطور واکنش عراق برای ما گزارشی داشته باشد. آقای چالنگی.
خانم اشاره کردید، امروز آقای ناجی صبری وزیر خارجه عراق با احمد ماهر همتای مصری خودش در قاهره دیدار کرد. این دیدار در چارچوب تدارک نشست اضطراری وزیران خارجه عرب هست که فردا در مقر اتحادیه عرب برگزار میشه تا قطعنامه تازه شورای امنیت رو مورد بررسی قرار بدن و البته بیشتر فشار کشورهای عرب خواهد بود. اونطور که طلعت عامد سخنگوی اتحادیه عرب در گفتگو با رادیو آزادی گفت، بر عراق برای پذیرفتن این قطعنامه. آقای ناجی صبری بلافاصله بعد از دیدار با احمد ماهر در برابر خبرنگاران گفت که این قطعنامه یک پوششی هست برای پیش بردن به گفته ایشون سیاست‌های دشمنانه واشنگتن علیه عراق. اما در بغداد هم یک سخنگوی دولت عراق اعلام کرد، گفته‌های پیشین مسئولان عراقی رو تکرار کرد که این قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد در واقع اعلان جنگ علیه عراق هست. اما این نکته رو بگیم که آقای یوسف بن علوی هم که بعد از ناجی صبری و بعد از ملاقات سفیر آمریکا با احمد ماهر با وزیر خارجه مصر دیدار کرد، ایشون هم در برابر خبرنگاران گفت به هیچ وجه اینطور نیست و این قطعنامه اعلان جنگ علیه عراق نیست و هیچ کشور عرب چنین برداشتی رو از این قطعنامه نداره و ما در فردا در نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عرب این موضوع رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و به عراق خواهیم گفت که راهی جز پذیرفتن این قطعنامه نداره. این عین جمله‌ای است که آقای یوسف بن علوی گفته. و در قاهره تمام تلاش‌ها در مقر اتحادیه عرب بر این محور هست که فردا در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عرب عراق رو وادار سازند که این قطعنامه رو به مرحله اجرا بگذاره. از گفته های ناجی صبری وزیر خارجه عراق در قاهره برمیاد که عراق سرانجام پاسخ مثبت به معنای پذیرفتن و اجرای این قطعنامه رو اعلام خواهد کرد. نکته قابل توجه این که شما نیز اشاره کردید، آقای احمد ماهر وزیر خارجه مصر هم موضع مصر رو در این زمینه مورد تأکید قرار داد که قاهره تمام تلاش خودش رو برای قانع ساختن عراق به کار خواهد برد که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد رو محترم بشموره. یک نکته در این میون هست، واکنش کشورهای عرب هست در مقابل رأی دادن سوریه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در واقع واکنشی نبوده جز سکوت و تنها حتی مقامات عراق هم رسما در این مورد اظهار نظر نکردند. فقط روزنامه‌های بغداد از جمله از سوره که نقطه نظرهای دولت عراق رو منعکس می‌سازند نوشتند، از سوره به خصوص، که این اقدام سوریه به نوشته از سوره خیانت به برادران عرب سوریه بوده. خانم بهرمست.
آقای طولنگی خیلی متشکرم. همونطوری که در گزارش آقای جمشید طولنگی شنیدید، برخی از رسانه‌های عراق نسبت به صدور رأی مثبت سوریه به قطعنامه شورای امنیت علیه عراق انتقاد شدیدی داشتند. به گفته خبرگزاری رسمی سوریه، کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در پیامی به وزیر خارجه سوریه از او خواسته بود به قطعنامه رأی مثبت دهد. به گفته همین خبرگزاری، کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل هم در تماسی تلفنی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از او خواسته بود تا از این قطعنامه حمایت کند. جمشید زن همکار ما در مورد رأی سوریه به این قطعنامه که با انتقاد شدید به رسانه‌های عراق روبرو شده با دکتر علیرضا نوریزاده کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگوی دارد.
آقای نوریزاده، در قطعنامه شورای امنیت که دیروز به تصویب تمام 15 نماینده رسید، دولت سوریه هم رأی مثبت داد، ولی قبل از این اعلام کرده بود که ممکنه در رأی‌گیری شرکت نکنه و یا رأی ممتنع بده. به نظر شما علل اصلی که سوریه قبول کرده که به این قطعنامه رأی مثبت بده که از طرف عراق هم با شدت باش برخورد شد چی هست؟
از مدت‌ها پیش صحبت از این بود که پشت پرده در واقع مذاکراتی بین ایالات متحده و سوریه در جریان. سوری ها نگرانند، درست وضع مشابه ایران رو دارن، یعنی به معنایی نگران این هستند که بعد از عراق نوبت دیگرگونی ها و تغییرات در جاهای دیگه برسه و همش به دنبال این بودن که یک نوع ضمانتی بگیرن از ایالات متحده که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. این قطعنامه در واقع اون فرصت رو براشون پیش آورد و چون امریکا تأکید داشت بر این که همه دولت ها اعضای شورای امنیت، چه اونایی که عضو ثابت هستن و چه اعضایی که انتخاب میشن، به این قطعنامه رأی بدن تا نشون داده بشه که یک در واقع اتفاق یا همدلی و همنظری جهانی وجود داره. به این ترتیب به نظر میرسه اینطور که مطبوعات عرب زبان هم امروز اشاره کردن، در آخرین روزها یا آخرین ساعات سوری ها این ضمانات رو هم از ایالات متحده و هم از فرانسه که به نوعی به هر حال پدرخوانده سوریه و لبنان محسوب میشه دریافت کردن، و به این ترتیب سوری ها علارغم این که انعکاس نظرشون در جهان عرب و به خصوص با توجه به اینکه سوریه مرتب خود رو به عنوان یک دولت مستقل و انقلابی منطقه جا زده، علارغم همه این انعکاسات منفی برای سوریه، اینها به این قطعنامه رأی دادن و مسلم در انتظار پاداش و دستمزدی برای کار خود هستند.
آقای نوریزاده، دولت عراق در اولین واکنش نسبت به تصویب این قطعنامه اون رو قطعنامه غیر عادلانه خوان. به نظر شما آیا دولت صدام حسین چاره جز قبول و پیروی از این قطعنامه رو داره؟
به هیچ وجه هیچ چاره نداره، برای که تمام امیدی که عراق داشت روی روسیه و تا حدود زیادی فرانسه بود. امیدش به این بود که اینها به علت اون ارتباطهایی که در گذشته با عراق دارن، مصلحت اقتصادیشون، طلبهایی که از عراق دارن، به هر حال پافشاری بکنن برای اینکه این قطعنامه اونقدر تعدیل بشه که مورد قبول عراق بشه قرار بگیره، یعنی در واقع اون اشارات و بندهایی که نوعی سرشکستگی و توهین برای عراق هست و مخالف با سیادت و حاکمیت این کشوره، این بندها حذف و تعدیل بشه. این امید رو داشتن، ولی بعد با توجه به آثاری که ظاهر شد از مذاکرات پشت پرده ایالات متحده و فرانسه و همچنین روسیه، به نظر رسید که عراقی ها در واقع حساب درستی نکرده بودن و الان هم چاره ای ندارن، علارغم این انتقادهایی که اینجا و آنجا میشه، حرفایی که دو روز قبل صدام حسین زد و سخنانی که امروز در رئیس هیئت نمایندگی عراق در سازمان ملل گفته و همینطور مقالات امروز روزنامه‌های عراق، همه و همه به هر حال زمزمه ایست برای اینکه در نهایت عنوان بکنن که خب در برابر اراده بین‌المللی چاره جز پذیرش نداشتن.
به نظر شما موضع دیگر کشورهای عرب در تصویب این قطعنامه چه خواهد بود؟
تصور من این است که این قطعنامه یه مقدار کشورهای عرب رو که در برابر توده‌های خودشون نمی‌دونستن چی کار بکنن راحت کرد، یعنی از حالا به بعد دیگه کسی از اونها انتقاد نخواهد گرفت. اگر مثلا فردا عراق این قطعنامه رو زیر پا نهاد و ایالات متحده به عراق حمله کرد، این کشورها در معرض ملامت نخواهند بود، برای اینکه اونها هم اراده بین المللی رو در واقع تبعیت کردن و در برابر توده‌های خودشون خواهند گفت که ما گناهی نداریم، جامعه جهانی چنین تصمیمی رو گرفته.
دکتر علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه. روزنامه‌های امروز لندن هم درباره رأی مثبت سوریه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مطالبی داشتند که فریبا مودت از نکات عمده آنها می‌گوید.
روزنامه گاردین چاپ لندن در مقاله‌ای به قلم براین ویتکر در اشاره به رأی مثبت اما غیرمنتظره سوریه به قطعنامه شورای امنیت در مورد عراق نوشته است: از یک سو ایالات متحده سوریه را تحت فشار قرار داده بود که با تایید قطعنامه مذکور و پیوستن به سایرین بروز جنگ علیه عراق را غیر محتمل سازد، و سوی دیگر فرانسه به دمشق چنین القا کرده بود که نظر مثبت مقامات سوریه می تواند به انزوای اقتصادی و سیاسی بلند مدت این کشور پایان دهد. ویتکر می‌افزاید: سوریه سخت در تلاش آن است که در ممانعت از بروز جنگ آمریکا علیه عراق، منافع 1 میلیارد دلاری خود در سال را که از عایدات بازرگانی فیمابین مبتنی بر تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق ناشی می‌شود، حفظ کند. از سوی دیگر سوریه نگران آن است که برقراری یک رژیم تحت حمایه آمریکا در بغداد، این کشور و ایران را نیز مشمول اقدامات مشابه ایالات متحده در منطقه کند. اما سوریه همچنین در این وحشت به سر می‌برد که اسرائیل با استفاده از جنگ عراق سوریه را هدف اقدامات خصمانه خود قرار دهد. ویتکر در ادامه می‌افزاید: این که در این نگرانی‌ها واقعیتی وجود دارد یا خیر، منافی این نکته نیست که سوریه در محاسبات خود آنها را مد نظر قرار داده است. از سوی دیگر سوریه همراه با سایر ممالک عرب بر این قائل است که یک قطعنامه صادره از شورای امنیت در نهایت به تکروی‌های آمریکا خاتمه داده به آن جنبه‌ای جامع و جهانی می‌بخشد. بنابراین سوریه با رأی مثبت خود به قطعنامه شورای امنیت در محدود کردن اقدامات تنها ابرقدرت جهان، خنثی کردن سیاست‌های افراطیون دستگاه رهبری آمریکا و تأمین منافع خود با دیدی باز عمل کرده است. اما نشریه فینانشل تایمز نیز در همین زمینه نوشته است ماه گذشته اجلاس سران 55 کشور دوست فرانسه من جمله سوریه در بیروت ضمن صدور یک اعلامیه مشترک بر تفوق قوانین بین المللی و نقش قایی سازمان ملل در حل بحران عراق تاکید نهاد و از این کشور خواست تا به تعهدات خود عمل کند. بنا به این مقاله حضار در این گرد همایی من جمله آقای شیراک رئیس جمهور فرانسه خاطر نشان ساختند که این اعلامیه در واقع مخالفت با تکروی‌های ایالات متحده است. احتمالاً سوریه از نظر موافق سایر ممالک عرب نیز برخوردار است و هرچند تقاضای این دولت برای به تعویق افکندن رأیش تا فردا یعنی هنگام برگزاری اجلاس وزرای خارجه جامعه عرب در قاهره با مخالفت اعضای شورای امنیت روبرو شد، اما سوریه در هر حال با سایر دول عرب من جمله عربستان سعودی که همکاری با شورا را تشویق کردند در تماس بوده است. روز گذشته نیز یکی از اعضای گروه‌های مخالف عراق در دمشق گفت مشکل میتوان چاره دیگری برای سوریه اندیشید، زیرا دلیلی وجود ندارد که سوریه رشته‌های ارتباطیش را تنها به عراق محدود نماید. فریبا مبدت، رادیو آزادی.
اما در مورد رأی روسیه به قطعنامه تصویب شده علیه عراق، یکی از روزنامه‌های عمده مسکو ادعا کرده است که توافقی پنهانی میان روسیه و عربستان سعودی قبل از صدور این قطعنامه انجام شده بود. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
روزنامه ورمیا نوستی، یکی از روزنامه‌های عمده و پرتیراژ چاپ مسکو، در شماره دیروز خود با استناد به یک مقام بلندپایه در دولت روسیه که نامش فاش نشده است ادعا کرد عربستان سعودی به روسیه پیشنهاد کرده بود در صورتی که برای جلوگیری از به تصویب رسیدن قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای خلع سلاح عراق در شورای امنیت سازمان ملل، مسکو از حق وتوی خود استفاده کند، آماده پرداخت میلیون‌ها دلار وام بدون بهره به آن کشور است. وام پیشنهادی 25 ساله و برای پرداخت بدهی‌های خارجی روسیه در نظر گرفته شده بود. پیشنهاد عربستان همچنین شامل خرید چندین میلیارد دلار تسلیحات نظامی از روسیه بوده است. این مقام دولت روسیه همچنین افزود پیشنهاد ریاض برای اولین بار در سپتامبر سال جاری به هنگام سفر رسمی وزیر دارایی عربستان به مسکو مطرح شد. این مقام بلندپایه در گفتگوی خود با ورمیا نوستی گفت سازمان امنیت روسیه در تلاش برای جلوگیری از درگیری نظامی آمریکا با عراق سرگرم گفتگو با ژنرال‌های نظامی عراق برای سرنگونی صدام حسین است. این روزنامه روسی در تشریح ادعای منبع خود می‌نویسد به نظر می‌آید این ادعا دور از واقعیت نباشد، چرا که ولادیمیر پوتین با تعقیب طرح کودتا قصد رویارویی مستقیم با برنامه‌های آمریکا را ندارد، بلکه نگران عواقب ناخوشایند حمله نظامی آمریکا به عراق برای اقتصاد روسیه است. در همین حال هفته‌نامه کاسپیان، ارگان وزارت نفت روسیه، خبر از عقد قرارداد جدیدی میان شرکت روسیه تاتنفت و وزارت نفت عراق داد. این قرارداد جهت حفاری چاهای نفت در جنوب بصره و در 550 کیلومتری بغداد به امضا رسیده است. به نوشته این هفته‌نامه شماری از مهندسان و تکنسین‌های این شرکت روسی همینک برای آغاز کار حفاری 15 حلقه چاه نفت در جنوب عراق در منطقه بصره به سر می‌برند. شرکت نفتی تاتنفت متعلق به جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه است. به گفته کاسپیان همچنین به زودی قراردادی نیز میان شرکت زاروبژ نفت و وزارت نفت عراق برای حفر 45 حلقه چاه در منطقه کرکوک در 250 کیلومتری شمال بغداد به امضا خواهد رسید. مانی کسروی، مسکو.
وزیر دفاع آلمان که به واشنگتن رفته است با دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا ملاقات کرد. آقای رامسفلد در کنفرانس مشترک خبری گفت دلخوری که بعد از انتقادهای گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان از آمریکا بر سر مسئله عراق پیش آمده بود برطرف شده است. آقای شرودر در تماسی تلفنی پیروزی حزب جمهوری خواه را در انتخابات میان دوره کنگره تبریک گفت. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که دو ماه و اندی از سردی روابط میان واشنگتن برلین می‌گذرد، با برقراری یک تماس تلفن از سوی گرهارد شرودر و دیدار پتر شروک وزیر دفاع آلمان از آمریکا، این مناسبات به حال عادی بازگشت. علت اصلی بروز کدورت آمریکا از آلمان به خاطر موضع سرسختانه برلین در قبال مسئله عراق بود. پیروزی حزب جمهوری‌خواه آمریکا در کنگره و صدور قطعنامه عراق از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد انگیزه‌ای به دست گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان داد تا پس از دو ماه و اندی وقفه در گفتگوها با جورج بوش به مذاکره پردازد. گفتگو میان دو سیاستمدار 10 دقیقه به دراز انجامید و گرهارد شرودر ابراز امیدواری کرد که مناسبات نیکوی گذشته همچنان تداوم یابد. پیکار علیه تروریسم جهانی، مسئله عراق، اوضاع در افغانستان و گسترش پیمان نظامی ناتو به سوی شرق از جمله دیگر موضوعهایی بود که شامگاه جمعه از طریق تلفن مورد مذاکره بوش شرودر قرار گرفت. در حالی که این گفتگوی تلفنی جریان داشت، وزیران دفاع آمریکا و آلمان در واشنگتن دیداری رو در رو داشتند. پتر اشتروک وزیر دفاع آلمان در پایان مذاکرات خود به خبرنگاران اینن گفت یخهای موجود در روابط آب شده است. به ضمن اعلام این موضوع که روز جمعه روز ویژه‌ای برای آلمان و آمریکاست، یادآور شد که روابط دو کشور کم کم به حال عادی بازگشته است. در پاسخ این پرسش که آیا آلمان در حمله احتمالی علیه عراق شرکت خواهد کرد، پتر شروک تنها به این بسنده کرد و گفت سیاست آلمان همان است که بود و بلافاصله از صدام حسین خواست که به اجرای قطعنامه تازه شورای امنیت گردن نهد تا از بروز جنگ جلوگیری شود. وزیر دفاع آلمان آنگاه از استقرار نیروهای ویژه آلمان در کویت یاد کرد که حدود 1 سال است در آن کشور به سر می‌برند. این نیروها با در اختیار داشتن تانک‌های موسوم به فوکس می‌توانند سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و زیست‌محیطی را تجزیه و تحلیل و ردیابی کنند. دونالد رامسل وزیر دفاع آمریکا نیز در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از همکاری‌های آلمان در راستای پیکار علیه تروریسم جهانی یادآور شد که صدام حسین همینک آخرین وقت را در اختیار دارد. بر عهده گرفتن فرماندهی نیروهای حافظ صلح در کابل توسط آلمان و هلند دیگر موضوعی بود که پتر شروک در ملاقات 2 ساعته خود با رامسفلد به رایزنی پرداخت.
شهرام میریان گزارش می‌داد. مخالفت ژیسکار دستان رئیس جمهوری سابق فرانسه و رئیس فعلی هیئت تدوین کننده کنوانسیون آینده اتحادیه اروپا با عضویت ترکیه در این اتحادیه با واکنش شدید ترکیه روبرو شده است. مسعود یلماز مسئول امور اتحادیه اروپا در دولت فعلی ترکیه میگوید ژیسکار دستان به خاطر این نظراتش باید استعفا دهد. آقای دستان معتقد است ترکیه کشور اروپایی نیست و نباید عضو این اتحادیه شود. ژان خاکساد از پاریس گزارش می‌دهد.
سخنان والری ژیسکار دستان رئیس جمهوری پیشین فرانسه و رئیس کنوانسیون آینده اتحادیه اروپا درباره پیوستن ترکیه به این اتحادیه که در گفتگو با روزنامه لوموند بیان داشته است مبنی بر آن که 95% مردم ترکیه خارج از قاره اروپا زندگی می کنند و پایتخت ترکیه شهر آنکارا نیز در قاره آسیا قرار گرفته است، در نتیجه پیوستن ترکیه در آینده به اتحادیه اروپا به منزلی پایان این اتحادیه خواهد بود، خشم و انتقاد مقامات ترکیه و برخی از مسئولان اتحادیه اروپا را برانگیخته است. با این حال گروهی دیگر از مسئولان اتحادیه اروپا و نمایندگان پارلمان اروپا عقیده دارند والری ژیسکار دستان عقیده ای را آشکارا در مصاحبه با روزنامه لوموند بیان کرده است که اکثر رهبران و مسئولان کشورهای عضو اتحادیه اروپا زیر لب به زمزمه آن می‌پردازند. یکی از مهمترین واکنش‌ها در رابطه با سخنان والری ژیسکار دستان توسط ژان پیر رفرن نخست وزیر فرانسه بیان شد. رفرن به خبرنگاران گفت:
La position de Valéry Giscard d'Estaing contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne
موضع والری ژیسکار دستان در مخالفت با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا برداشت‌های قدیمی اوست که بیان کرده است، اما عقاید شخصی است. نخست وزیر فرانسه افسود
C'est le conseil de Copenhague qui devra prendre à la fin de cette année 2002 position quant au fond
در نشست سران در شهر کوپنهاگ در پایان سال 2002 میلادی تصمیم نهایی در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا اتخاذ خواهد شد و نحوه آن نیز مشخص می شود. پیش از نخست وزیر فرانسه گونتر ورهوگن کمیسر اتحادیه اروپا در گسترش این اتحادیه به خبرنگاران گفته بود نامزدی ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا باعث توسعه رعایت حقوق بشر و استقرار دموکراسی بیشتر در این کشور طی چند سال گذشته شده است توسعه‌ای که طی 50 سال گذشته در این کشور سابقه نداشته است سفیر ترکیه در بروکسل نیز در نامه‌ای که برای والری ژیسکار دستان نوشته است عقیده دارد ترکیه از قرن دهم میلادی جزو قاره اروپا است و جمهوری ترکیه که توسط کمال آتاتورک بنیانگذاری شده است بر اساس مدرنیته، لایسیته و توسعه اروپایی شکل گرفته است. با این حال بخش دیگری از مسئولان اتحادیه اروپا و نمایندگان پارلمان اروپا با سخنان والری ژیسکار دستان موافق هستند و میگویند باید مرزهای اتحادیه اروپا در آینده شناخته شود.
گزارش جان خاکزاد بود از پاریس. در ادامه برنامه از تظاهراتی که در فلورانس ایتالیا در جریان است در مخالفت با جنگ گزارش خواهیم داشت و همینطور کامران فانی نقدی دارد بر یک کتاب گزارش علمی فاطمه امان را داریم و زیانهایی که به حقوق زنان بعد از انقلاب در ایران وارد شده در گفتار مربوط به جامعه مدنی و حقوق بشر امشب موبشن گزارش دیگر. به رادیو پایادار رادیو آزادی گوش میکنید. در اینجا یادآوری میکنم که در ساعت 10:30 امشب به وقت ایران در ساعت 4 برنامه های ما برنامه ویژه ما به مناسبت 17 سالگرد درگذشت غلام حسین صاعدی نویسنده و روانشناس ایرانی را خواهید شنید. در ساعت 11:30 شب به وقت ایران دموکراسی دینی موضوع میزگرد امشب ماست که با حضور جمشید اسدی استاد دانشگاه در پاریس، ماشاءالله آجودانی کارشناس تاریخ معاصر ایران در لندن و محمد محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی در تهران برگزار می شود به گردانندگی محمد مهدی خلجی.